سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین فداه روحی و ارواح العالمین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجا. خدا را قسم بدیم به قربت و مظلومیت سید الشهدا علیه الصلاة والسلام، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه را تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم بدیم به عظمت امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین، عاقبت امر همه ما فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شام قریبان ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. یاد کنید روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را با صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزای منم اگر یه کاری دستشون بدید بد نیستا که سرکار باشن. الحمدلله. نه ساکت نمیشه کرد و جا باید کار دستشون بده. جای خوبی هم نشستن قشنگ رو مخ ما. خدا حفظشون کنه. ما بچه بودیم بدتر از این بود. محضر شما عرض کنم بحث به نظر خودم خیلی مهم و ضروری رو برای این ده شب به شرط حیات انشالله تقدیم خواهم کرد. اما قبلش یه روایت خیلی نازنینی رو دیدم پیرامون شما دوستان امام حسین علیه السلام. حضرت آیت الله شبری زنجانی حفظه الله می‌فرماید من مدت زیادی درباره این آیه 72 سوره مبارکه زمر ذهنم مشغول شده بود که خداوند متعال می‌فرماید وسیق الذین اتقوا الی الجنة زمر. اهل تقوا رو در قیامت به سمت بهشت می‌کشن. وسیق الذین سوق میدن. وسیق الذین برام سوال بود که آقا یعنی چی؟ چرا میکشن اینا رو کشون کشون میبرن بهشت؟ تمام تفاسیر و اینها رو بررسی کردم تا رسیدم به یک حدیث نورانی از وجود نازنین امام صادق علیه السلام در کتاب شریف بخار الانوار از مرحوم علامه مجلسی. در اونجا امام صادق علیه السلام میفهمد وقتی که قیامت برپا میشه و حساب و میزان و کتاب برپا میشه، محبان سید الشهدا علیه السلام با امام حسین علیه السلام رو در رو میشن. اینجور بیان میکنه امام صادق علیه السلام، اینا رو حکم میکنن که برید بهشت. امام حسین علیه السلام میاد به استقبال اینها، به استقبال محبانش. اینا چنان محو تماشای امام حسین، امام حسین علیه السلام چنان محو تماشا و گفتگو اینها میشن که اینا بهشت نمیرن. آخر خداوند به فرشته ها میگه بابا اینا رو بکشونیم ببریم بهشت، بذاریم ملاقات تمام بشه. قصه ما با امام حسین علیه السلام اگر همونی بشه که در زیارت عاشورا خواستیم که ان یثبت لی عندکم قدم صدق، واقعا صادقانه تا آخر بتونیم ثابت قدم باشیم، به همچین صحنه های خوشگلی میکشه که روز قیامت اکثریت مخلوقات خدا تنشون لرزان، بعد نگاه میکنم یه مش آدم بهشتشون رو امضا کردن دستشون دادن نمیرن تو، باید به زور ببری حالشون بدی تو بهشت. بعد میبینن عجب صحنه عاشقانه است، اینا با امام حسین علیه السلام وایستادن دارن صفا میکنن، امام حسین هم داره با اینها صفا میکنه. این ثبات قدم انشالله اگر عنایت خودشون باشه ما رو به صحنه های خیلی زیبایی میکشه. انشالله که این حدیث شامل حال من و شما هم بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. یکی از صحنه های عجیب در ماجرای عاشورا و کربلای سید الشهدا علیه السلام که در لابلای آتش و سربریدن و اینها انگار مخفی شده، اینه که شما در خطبه های سید الشهدا علیه السلام و گفته های دشمنانشون و گفتگوهای طرفینی یه چیز عجیبی پیدا میکنید، و اون این که یک موضوع واحد به اسم امام حسین علیه السلام در یک نقطه تنگی به اسم کربلا مواجه شده با دو تا نگاه و دو تا ذائقه، یکی ذائقه اصحاب و یارانش که امام لب تر میکنه از شوق اشکشون جاری میشه و از خداشونه به هر بهانه امام حسین علیه السلام حرف بزن، اینا لذت میبرن، کمال پیدا میکنن، صفا میکنن، و دقیقا تو همون نقطه مسلمانانی در نقطه مقابل سید الشهدا علیه السلام ایستادن که از حرف زدن امام حسین علیه السلام احساس تنفر و اشمئزاز میکنن، حالشون بد میشه، حالشون واقعا بد میشه. نمونه ها داریم که حالا من نمیخوام شب اولی خیلی رو اینها متوقف بشم، اصلا سوال رو میخوام در جمع شما فرهیختگان و عزیزان یک کمی پرداختش بکنم، چون این هم مثل همه وقایعی که در کربلا اتفاق افتاد اصلا منحصر به قصه امام حسین نیست، یک واقعیت جاری است که یک حقی به اسم امام حسین علیه السلام وسط ایستاده، امثال قمر بنی هاشم ها و حبیب ابن مظاهر ها کیف میکنن ازش و امثال عمر سعد ها و شمر و حلمله ها نفرت پیدا میکنن ازش. خیلی عجیبه، آخه بالاخره یک چیز یا خیر است یا شر است، یا خوب است یا بد است، یا زشت است یا زیباست. به انسانم اگر طبعش سالم باشه، طبیعتش سالم باشه، از زشت بدش میاد، از زیبا خوشش میاد، از خیر خوشش میاد، از شر بدش میاد. بالاخره این آقایی که این وسط وایستاده مصداق کدومه که دسته‌ای خوششون میاد و دسته‌ای بدشون میاد؟ این یک نقطه بسیار بسیار عمیق و به نظر بنده پنهانترین لایه عمیق اوج گرفتن یه امت یا سقوط در ته حضیض اسفل السافلین یه امت، اگر به این نقطه که خیلی پنهانه و عجیب و غریبه توجه نشه، امت خوب به پسترین رفتارها دست میزنن بدون اینکه متوجه بشن سقوط کردن، و اگر به این توجه بشه و فهم بشه و لوازمش پذیرفته بشه، انسان در بدترین شرایط هم باشه از نظر اخلاقی اعتقادی و رفتاری، اگر این حقیقت رو بتونه توجه بهش بکنه و خودش رو باش تنظیم کنه، با سرعتی غیر قابل باور به علائلین میرسه. کربلا یکی از هزاران هزار حقیقتی که جلوه کرد همین حقیقته. من تو عرض کردم عوام مردمو که انتظار نداریم، خواص و نخبگان هم چرا به این توجه نکردن در این هزار خورده ای سال، نمیدونم چرا در این چند قرن. ببینید خدا در قرآن کریم میفرماید من همه شما رو در بد و خلقت بر اساس یک سرشت و خمیر مایه آفریدم، و اون سرشت خداجویی بود، فطرت الله التي فطر الناس علیها. همه ناس، نگفت مؤمنین، همه انسان ها رو ما با خمیرمایه خدایی سرشتیم که اگر دست به اینا نزنی همینجوری میگن خدا خدا خدا. روایت هم داریم از وجود نازنین اهل بیت عصمت و طهارت که کل مولودن یولد علی الفطره، همه بچه ها بر فطرت پاک و خداجو خلق میشن. اما بعدن والوالدان یحودانهی و ینصرانهی و ینجسانه، این پدر مادرن که بچه رو یهودی میکنن، مسیحی میکنن و مجوس میکنن، از خط خارج میکنن. اگر دست نزنن بچه همین جوریش خداجو هست اگه خرابش نکنن. آیه میفرماد فطرت الله التي فطر الناس عليها، پس همه ما تو خط آغاز این مسابقه دنیا همه خداشناس و خداجو بودیم به صورت اجمالی. میریم جلو در این کتاب شریف قرآن میبینیم که خدا میفهمد بعد که اومدید تو زندگی، همینجور که جلو میرید همونایی که یک وحدت فطری داشتید به دو دسته در مقابل هم تقسیم میشید. یه عده شماها هستید اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، تا یادی از خدا میشه قلبهای نازشون به لرزه میاد و اشکاشون جاری میشه. از خدا و یاد خدا و هر آنچه تعلق به خدا داره، این قلبی که آشنای با خداست به لرزه میاد، به شوق میاد، به شعف میاد، مثل بچه‌ای که مادرش رو گم کرده یه دفعه در شلوغی بازار صدای مادرش رو میشنوه، چه حسی بهش دست میده. مؤمنین از شنیدن یاد خدا قلبهاشون به وجل میفتد، یه نوع ترسی که از سر ادب و عشق است. همین انسان‌ها دسته دیگریشون اینگونه است که وقتی از خدا در براشون حرف میزنی اشمع عزت قلوبهم، قلب‌هاشون به نفرت مبتلاست. گن اه دوباره رفتی منبر حال ما رو خراب کردی، داشتیم کیفشو میکردیم. اشمعزاز پیدا میکنن از ذکر خدا. اینا که در ابتدا یکی بودن، فطرت الله التي فطر الناس عليها، چطور شد در مسیر به دو دسته متناقض و متضاد مبتلا شدن؟ گیر قصه کجاست؟ امشب این سوال رو باید حوصله کنیم و یه مقداری بپزیم، چون نه در کربلا محصور می شود و نه در قصه امام حسین، این از آدم تا خاتم جاری است. و فرق معاملم اینقدر زیاده که انسان با فطرت الهی متولد میشه، با نفرت خدا از دنیا میره. چقدر فرق بین این دوتا، با نفرت از خدا از دنیا میره. باید رو این یه مقداری تأمل کرد. و کربلا چون فشرده بود خیلی درس خوب به ما داد. تمام اون چه که انبیا خواستن در این طولانی ترین دوران بیارن، امام حسین علیه السلام به اذن الله در یه صبح تا بعد از ظهر همه رو جلوه داد. عملی ترین تفسیر کتب آسمانی امروز با خون سید الشهدا نوشته شد، یک تفسیر عملی. ما تفسیر روایی داریم، تفسیر تاریخی داریم، تفسیر کلامی داریم، تفسیر عرفانی داریم، اما تفسیر عملی کم داریم. کل آنچه که خدا فرستاده است بر انبیا و رسول یک تفسیر عملی شد در همین چند روز محدود کربلا، خصوصا در یه صبح تا عصر عاشورا، که هر کی میخواد خودش رو پیدا کنه بیاد ببینه نمونش در کربلا کی بوده، در چه صحنه ای. هر کی میخواد جامعه خودش رو پیدا کنه بیاد ببینه پیدا کنه، همه چی تجلی کرده، همه چی. یکی از مهمترین مسائل توی قصه عاشورا همینجاست، چه جوری میشه آدم ها اینقدر ذائقه هاشون در مقابل هم قرار میگیره. یکی از گل خوشش میاد، یکی از گل بدش میاد، یکی به زیبایی عشق میورزه و یکی همون زیبایی رو زشتی میبینه. بذارید یکی دوتا کد بدم از کربلا، شما که الحمدلله همه اهل منبر و مطالعه. بعد از این واقعی که امروز به خیال باطل تمام شد ولی به حق تازه شروع شد، رسیدن به کاخ عبیدالله ابن زیاد ملعون. چی گفت به عمه سادات؟ گوها دختر علی، دیدی خدا شما رو چگونه خار و ما رو عزیز کرد؟ یعنی چی؟ یعنی اون صحنه رو این گونه داره میبینه دیگه، که حسین ابن علی علیه السلام و یارانش و خانوادش اومدن جلو یزید وایستادن و خار و ذلیل و نابود شدن. زینب کبرا چی؟ فرمود ما رأیت الا جمیلا، بیچاره اونی که تو زشت دیدی که پر از زیبایی بود، چطوری کج میبینی؟ ما جز زیبایی ندیدیم در اونجا. دو تا زائقه از یک واقعه حکایت میکنن، گزارش میدن، یکی ازش ذلت در میاره، یکی ازش جمال خدا در میاره، زیبایی، هنر خدا، کاردستی خدا، نقاشی خدا. خب آیا خواهر و برادر بزرگوار من، این واقع و این حقیقت فقط مربوط به امام حسین و کشتن امام حسین و آتش و علی اصغر و اینها بود؟ نه، من از قرآن گفتم و فطرت آخرش هم تو کربلا دیدی نمونه زیاد داره. آقای شما امروز آخر کاری باز از باب تکلیف امامت که رحمت باید باشد اومد جلو لشکر ایستاد خطبه بخونه، نه برای اینکه دلشون رحم بیاد مثلا بگذرن برن، برای اینکه اگر کسی هنوز سر سوزنی از اون فطرت الهی توش هست بیدار بشه، خودشو از جهنم بکشه بیرون. شروع کرد سخنرانی کردن، خطبه خوندن که اینها رو آگاه کنه. ملعون شم گفت حسین تو خیلی پر حرفی، حوصله‌مون سر رفت. زائقه چقدر گندیده است که از کلام نور، که از زبان نورانی ترین انسان عالم بیرون میاد، حالش به هم خورده که تو چقدر حرف میزنی، حوصله‌ام سر رفت، بجنگیم دیگه، چقدر حرف میزنی. اما شما میتونین تصور کنین، اینها رو دیگه متاسفانه تاریخ نویسا نرفتن روش دقت کنن، و همین آقایی که میره جلوی دشمن وای میسته حرف حساب میزنه که نجات بده، اعتراض میکنن که بابا حوصله اون سر رفت، وقتی برای یاران خودش حرف میزنه چه حسی دارن یارانش؟ از خداشونه کسی سوالی نکنین که همینجوری ادامه بده تا صبح که ما لذت ببریم. در این کتاب مهجور نهج البلاغه خطبه است تحت عنوان خطبه شقشقیه، خطبه سوم نهج البلاغه است. ابن عباس که انسان بزرگی است میگه امیرالمومنین علیه السلام نشست بر صحبت، داستان انحراف مکتب و مسیر اسلام رو بعد از پیامبر از سقیفه شروع کرد به صورت خلاصه ولی خیلی فنی توضیح بده که چه بر سرتون آمد. با رعایت تمام جوانب وحدت امیرالمومنین شروع کرد گفت، گفت دوران خلیفه اول این گونه شد. او با اینکه خودش بارها رو منبر خلافت رسما اعلام کرد که این مقام حق من نبود، مردم منو ببخشید، پس چطور شد که قبل از مرگش خلافت رو داد به دومی؟ خودش که میگه من مشروعیت نداشتم، با چه مجوزی به بندی داد؟ دومی مجموعه از خشونت و عجله و تندروی بود، اینجوری شد. اینا شروع کرد گفتن، خیلی دقیق و فنی حضرت شروع کرده، قصه هایی که تو سینش جمع شده آورده بیرون و در دل این سعی کرده بصیرت و هوشیاری تاریخی هم به مردم بده. رفت جلو، شروع کرد دوران خلیفه سوم رو هم گفت، بعد روزی که مردم مثل گله های گوسفند ریختن در خونش بیعت کردن رو هم گفت، بعد اینکه چطور شد اینها نامردی کردن و بعد از این بیعت بی‌نظیر زیرش زدن و چه کردن چه کردن، اینها رو هم فرمود. و اینکه چرا با اینکه میدونست مردم پای بیعت نمیمونن مسئولیت حکومت رو پذیرفت، اینم فرمود. داشت همین جوری میرفت جلو، به خدا سوگند بر هیچ گفت، ببخشید، رسید تا اینجا. امام داشت سخنرانی میکرد، نامه‌ای به دست امام دادن، یه آدم وقت نشناسی وسط یه همچین سخنرانی دقیق به درد بخوری که همه گوش شده بودن، پاشد یه کاغذ داد دست امام علی علیه السلام، یه نامه داد. امام آن را مطالعه می‌فرمود. گفته شد مسائلی در آن بود که باید جواب می‌داد، مثلا چند تا سوال شرعی فرض کن. وقتی خواندن نامه به پایان رسید، ابن عباس گفت یا امیرالمؤمنین، چه خوب بود سخن را از همون جایی که قطع شد آغاز می‌کردی، حیف شد، عجب گوهرهایی داشتی می‌گفتی، میشه دوباره ادامه بدی؟ که حضرت فرمود هرگز ای پسر عباس، شعله ای از آتش دل بود زبانه کشید و فرو نشست. بعد ببینید ابن عباس سخنشناس چه حسرتی خورده از اینکه یه بیمزه ای سخنرانی علی رو قطع کرد، ولو برای سوالات خیلی مهم. ابن عباس میگوید به خدا سوگند بر هیچ گفتاری مانند قطع شدن سخن امام این گونه اندوهناک نشدم که امام نتوانست تا آنجا که دوست دارد به سخن ادامه دهد. یکی میگه حیف شد ادامه نداد، یکی میگه چقدر حرف بیزنی او سلامو سر رفت. شما تکلیف خودتون، بنده تکلیف خودم باید با این مسئله که امشب داریم باز میکنیم خیلی بی‌تعارف باز روشن کنید. ازش چه درس هایی میشه گرفت، چه عبرت هایی؟ اصطلاحاً به این میگن جابجایی ارزش ها. خیلی خودمونیش میشه تغییر ذائقه. از یه چیزی باید خوشت بیاد نفرت داری ازش، و از چیزی باید نفرت داشته باشی خوشت بیاد ازش. این مهلکترین بیماری است در قرآن کریم که کسی چنان ذائقش تغییر کرده که از زیبایی نفرت و از زشتی لذت میبرد. این چه مرگ عجیب و غریبی است، چه مرگ عجیب و غریبی است. تغییر ذائقه اولین درسش اینه که یک، لزوماً اگر دیدی از چیزی خوشت میاد معلوم نیست اون چیز درست باشد، حق باشد، خیر باشد، مصلحت باشد. شاید ذائقت و دستکاری کردن بیچاره داری از شر دفاع میکنی، و لزوماً از هر چیزی که تو بدت میاد معلوم نیست اون شر باشد، بد باشد، مفسده باشد. چه بسا ذائقت را دستکاری کردن نامحسوس و تو نمیفهمی که داری با خیر خودت میجنگی. یه بچه کوچولو رو مریض میشه، میبرن به دکتر، دکتر میگه عفونتش زیاده، بعد یه آمپول بهش بزنیم. گوش میدین؟ حواستون به این چیزا نباشه. میگن بعد به بچه آمپول بزنین. شما بشینی با بچه 3 ساله حرف بزنی، عزیزم به جهت اینکه عفونت در گلوی شما خیلی زیاد شده و احتمال داره که این به مجاری خون تو سرای چی میگی بابا پفکر بخر. بر این اساس ما مجبوریم برای اینکه جلوی پیشرفت عفونت رو بگیریم و تب نکنی، چون تب برای کودکان خیلی خطر فلج دارد، با اجازه شما میخوام 2 تا آمپول بهت بزنیم. خیلی خوب. تو کدوم بچه رو دیدی بگه پدر جان اصلا همه توضیح نمیخواد، اینکه خیر منه، دست اون آمپول زنم میبوسم. 4 تا درش بهت میگه در بیره دیگه، چون نمیفهمه که اینی که بهش گفتی خیرشه، یه دردی داره ولی خیلی خوبه، در فرض که خوب باشه. ما اینو چرا تو بچه میفهمیم؟ تو یه آدم سفیه میفهمیم که این چرا میاد تو جوب آشغال برمیداره میخوره، این که معلومه لجنه، چرا میخوره؟ از یه آدم کم توجه بی تقوا میفهمیم که آقا تو مجلس عزا چرا میخنده این؟ میفهمیم. چطور دمد خودمون متوجه نمیشیم که اینقدر ابلیس خبیث و جنود جن و انسش حرفه‌ای رو تغییر ذائقه فرد و جامعه کار میکنن که میشه امت پیغمبر خدا رو که صبح نماز صبحشون رو خوندن، دیشب نماز شبشون هم خوندن، بخششون هم امروز روزه گرفته بودن، بیاری جلوی پیغمبر امروز که امام حسین رو بذاری، و برای این کشتن از خدا انتظار اجر و ثواب بزرگ هم دارد. چرا بدش میاد از خیر و چرا دل بسته به شر؟ تغییر ذائقه. چون از اون مباحث بسیار بسیار عمیق در حوزه جنگ شناختی است، گاهی شاید سخنران امشب شما هم خودش مبتلا به این باشد و تا آخر عمر نفهمد که ذائقهشو دستکاری کردن. خیلی باید معیار شناس باشی تا بفهم بالاخره حق است یا نه، ولو من بدم میاد، شر است یا نه، ولو من خوشم میاد. خیلی باید معیار شناس باشی یک جامعه. فرهنگ اموی کاری که با امت پیغمبر کرد بعد از موفقیت این ترفند در شام این همین بود که ذائقه ها رو کم کم تغییر داد. ذائقه ها رو که تغییر داد، اهل بیت شدن منفور امت، در حالی که قرآن گفته بود قل لا اسألكم علیه اجرا الا مودت فی القربا، عشق اهل بیت مزد رسالت است. مردم خودشون رو منتسب به پیغمبر و قرآن و کعبه و نماز و آیین رسول الله میدونستن و نفرت اهل بیت داشتن. نمیدونم با این آرامشی که شما دارید متوجه شدید چقدر این عمق دارد. روزی 10 بار شهادت به رسالت پیغمبر میدن و دقیقا در بغدغته مقابل قل لا اسألكم علیه اجرا قلبهاشون حکایت از نفرت میکند. مسجد ساخته به اسم مسجد و ذکر. چی بوده؟ بعضی وقتا حاجی های ایرانی چون نمیدونستن اون چیه، زور میزدن برن مثلا اونجا نمازی بخونن، چون همه رو خراب کرده بود این یکی رو نگه داشته بود. این مسجد کوچولویی. فلسفه این چی بود؟ انقدر با دقت و ظرافت با حدیث پیغمبر، حدیث جعلی پیغمبر، نسل های بعدی پیغمبر رو این گونه بار آورده بودن که پیامبر فرمود مستحب است بعد از هر نماز واجب این تعداد لعن علی ابن ابی طالب کن. قرآن جلو دستشون بودا. طرف آمد عجله داشت، یه کار مهمی داشت، یه دفعه دید اذان شد، همونجا رو خاک وایساد نماز ظهرشو خوند. چون عجله داشت، ذهنش درگیر بود، تمرکز نداشت، یادش رفت این فضیلت رو انجام بده، رفت کارش انجام داد. کارش که انجام شد استرابش خوابید، آرامش پیدا کرد. یه دفعه یادش اومد ای دادی بیداد، فضیلت و ثواب لعن علی ابن ابی طالب از دست من رفت. برگشت به این امید که خدا حداقل بخشی اون ثواب رو جبران کنه. همون جایی که نماز خونده بود این لعن و سب و قضا کرد، یه مسجد کوچولو هم ساخت، اسمش رو گذاشت مسجد و ذکر. ذکر یعنی یاداوری، اونجایی که یادم افتاد این ثواب رو دست دادم. شما با همچین امتی چه میخواید بکنید؟ اون که علی ابن ابی طالب بود و همه قرآن در فضائلش آمده بود. جنگ شناختی جنگ نوعی نیست عزیزان در جامعه ما. ما الان در کوران جنگ شناختی قرار داریم که دشمن با ظرافتی فوق العاده رو دستگاه شناخت و معرفت شما دست میبره و تو باورت هم نمیشه. هرچی هم بهت بگم میگه آقا نه اینجوری نیست، من خیلی محکمم، و تشخیص شما رو جابجا میکنه، جای ارزش ها رو با ضد ارزش ها و ضد ارزش ها رو با ارزش ها. به یک آقای دیشب تو مسیر گفتم که ببخشید، حتی اگر برفرض شما مسلمان هم نباشید، هر موجود زنده‌ای نسبت به ناموس خودش غیرت داره ها. این که ببینه مردهای نامحرم دارن به زنش و اندام زنش با نگاه 100% شهوانی و لذت نگاه میکنن بهش بر میخوره. شما اذیت نمیشی؟ گفت نه. دوره این ام البازیا گذشته، چه اشکالی داره؟ آزاده دیگه. چون شما یه وقتی یک سکوی داشتی میگفتی عزیزم غیرت نداری، گفت ببخشید حواسم، خواهم درست کن دیگه خودتو. اونو که شکستن میخوای، حالا غیرت میشه منفور. غیرت اگر شد منفور، تو میخوای با کدوم ادبیات باش حرف بزنی؟ باورتون نمیشه؟ حیف که جلسه امام حسین و مقدس و الان میگفتم برید تو فضای مجازی همین هشتگ رو بزنید، هشتگ بی غیرت، ببینید چی ببینید تو همین شهر تهران. بی غیرت یک ارزش، الان ارزش اعلام میکنه من بی غیرت هستم. چه میکنم؟ و بدتر از اینا چیزایی که قبلا فحش بود الان شده ارزش برای دی. تو همین شهر مقدس خودم، دشمن وقتی تونست نقطه توقف تو رو که ارزش ها ضد ارزش هاست اصلش رو زیر سوال ببره، گو بابا ول کن غیرت چی چیه، تونست این رو بزنه. حالا تو میخوای با یه آدمی که اصلا حد یقفی نداره چجوری حرف بزنی؟ چی رو براش مانع کنی که از این عقبتر نره؟ لااقل ما در کوران جنگ شناختی هستیم. البته پر از امیدیم اگر حواس جمع باشیم و اگر مجالس امام حسین علیه السلام خرج اتینای اشعار بی محتوا و منبرهای بی خاصیت نشه. 1400 سال عقب دیگه نداریم مردم رو. همین سوال از کربلاست دیگه، آقا چجوری میشه یه عده تو خیمه سید و شهدا علیه السلام عاشق حرف زدن ابا عبدالله، یه عده اون طرف نفرت دارن از حرفش، دو زائقه مساویه هم که نمیشن عزیز من، معادل هم که نمیشن، کدومش درسته کدومش غلطه؟ زائقه خدا هم که باشد میگه اگر مراقبت نکنی جریان باطل و ابلیس تو رو از اوج عشق به خدا فطرت الله بن حزیز اشمعزاز از خدا میبره، ولی انقدر نرم و آهسته و به ظاهر موجه میبره، تو در هر ایستگاهی فکر میکنه هنوز همون 57 هستی، هنوز همون متدینه ای، متوجه نیستی چه سرطانی داره وجودتو میگیره. امام حسین موظفه یه صحنه ای رو بسازه همه این ذاتها بریزن بیرون، همه ریخ بیرون. اصلا مهمترین مأموریت الهی سید الشهدا علیه السلام اینه که نقاب از چهره نفاق برداره، صحنه عالم رو یه دست کرد، یه دست دیگه دست کاری کرد که اونایی که دم از خدا و پیغمبر و اسلام و نماز شب و چه میزدن، رفتاری امروز در چند ساعت صبح تا شب با زن و بچه و پیرمرد و جوان انجام دادن که به قرآن قسم اگر صهیونیستا اونجا بودن اینقدر جنایت نمی‌کرد، اصلا نمیتونستن بکنن. اینا به اسم دین افراد خودشون رو به جون امام حسین انداختن و هیچ قدرتی به اندازه دین نمیتونه یک جمعیت رو به این جنایت‌ها تشویق بکنه، دینی که انحراف پیدا کرد. مگه عمر سعد ملعون امروز وقتی میخواست لشکرش رو به جون اهل بیت بندازه چی گفت؟ یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، ای سواران راه خدا سوار بر مرکب ها شوید و شما را بشارت میدهم به بهشت. با اعتقاد این گونه ریختن سر اهل بیت پیغمبر، خودشون رو حق او رو باطل میدیدن و برای کشتن باطل حاضرن جون بدن. تغییر زائقه ها پنهانترین و خبیثانه ترین اقدامی است که از ابلیس تا امروز در حوزه جنگ شناختی جواب داده، متاسفانه جواب داده. دلیل اینم که جواب داده اینه که وقتی کسی زائقش تغییر کرد میچشه لذت باطل رو و تو نمیتونی بهش بگی آقا این که معلومه بوی گند میده، میگه تو حالت خوب نیست، این خیلی هم لذت داره و میچشه بوی تعفن رو از حق و هر چی تو بهش بگی بابا این که امام حسینه دیگه، تو با امام حسین هم مشکل داری، میگه شما مشکل دارین که دلبسته یه آدمی هستین که 1400 سال پیش کشته شده، یه عربی رفته کشته شده، به ما چه؟ نمیبینی این حرفا رو تو فضای رسانه‌اش؟ وقتی این زائقش این گونه است یعنی باورش این گونه شده دیگه کم کم، و تو با کسی که باورش معکوسه باید چیکار بکنی؟ باید چیکار بکنی؟ انشالله ما در این شبها مبتنی بر کتاب شریف نهج البلاغه غالباً میخواییم بریم سراغ این ماجرا که وقتی حواس حتی خوبان ما، انقلابی های ما، به جای اینکه به این ریشه های تبدل جامعه ارزشی باشه به سطح مسائل فقط متوجهه، دشمن بشکن میزنه تو این جامعه که اون خوبی هم که باید وای میستاد دیدبانی میکرد که دست ما رو بخونه، اینم که مشغول کف خیابونه دیگه، دو تا داد سر اون گرون فروشه بزنه، چهار تا سر این مختلصه بزنه، فکر میکنه همه چی تموم شد و ما اون زیر کار رو عوض بکنیم راحت. امروز جریانات مختلف اگر بدونن که اولویت در صیانت از دین این مردم چقدر عمیقه، خیلی وقتا ممکنه نتونن حجت شرعی بیارن که خودشون امکاناتشون و زمانشون خرج مشکلات درجه دو دارن میکنن. این فهم زمان و این فهم از دشمن انسان رو صاحب یک قدرتی می کند که در هر شرایطی قرار بگیرد اولویت رو کشف بکنه و تا اولویت رو زمین است دست به کار خوب خداپسندانه دیگری نمی زند. سختی این بحث اینجاست که عرض کردم که من نوعی در شرایطی که اثبات خواهم کرد عمیق‌ترین خطری که دین و مملکت ما رو تهدید میکنه این لایه تغییر زاغه هاست که 27-8 سالی 30 سالی شروع شده و الان به اوج داره میرسه، اگه تونستم ثابت بکنم موقع من نوعی اگه رفتم روی یک مسئله خوب مفید وقت گذاشتم خیانت کردم به زمان خودم و به اهل زمان خودم. چرا؟ چون عاقل اون نیست که بین خیر و شر خیر رو تشخیص بده، عاقل اون کسی است که بین مهم و اهم اهم رو تشخیص بده، از مهم دست میکشه تا اهم رو زمینه. این آقایی که این کتاب غریبش رو نمیخوانیم میفرماید لا قربت فی النوافل اذا ازرت بالفرائض، در کار مستحب که ضرر بزنه به واجب هیچ قربت و تقربی به خدا نیست. لا خیر فی النوافل، اصلا خیری توش نیست. اذا ازرت النوافل و بالفرائض فرفزوها، اگر کار درجه دو مستحب ضربه میزد به اولویت اول رها کنید اون کار مستحب رو. یعنی نه تنها تقرب نیست، این خیانته، دارید اولویت ها رو نابود میکنید. عزیزانی مثلا در فضای جنبش عدالت خواهی و نمیدونم جریان مطالبه گری، روح پاک، انگیزه های عالی، خیلی وقت آدم میشینه میبینه اصلا تشخیص اولویت نمیدن. اگر اولویت تشخیص میدادن این انرژی و اخلاص خیلی کار بر ما میکنه. اون یکی در فضای محرومیت زدایی، این یکی در فضای سبک زندگی، هر چی که هست، اگر ما زمانمان را شناختیم و خودمان را شناختیم و دشمنمون را شناختیم اولویت رو کشف میکنیم. اولویت رو که کشف کردیم میگیم فعلا با من کار نداشته باش، من باید نقطه زنی کنم، اگر اینو زدم بقیه رو خواهم زد. به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در زمان طاغوت پهلوی ملعون که یکی از سیاست‌های شفافش این بود که شهر قم و مشهد مقدس باید به فساد کشیده بشه و یکی از ابزارها راهبردهای افساد در قم باز شدن شراب فروشی ها بود، متدینین خب احساس تکلیف کردن که جلو این فساد رو بگیرن، راه افتادن، عده‌ای توماری آماده کردن خطاب به حکومت پهلوی که آقا شهر قم شهر مقدس، این شراب فروشی ها رو ببند. یکی یکی در خونه آقایون معتمدین بالاخره مراجع محترم بردن و امضا گرفتن تا رسیدن به حضرت روح الله عزیز و بی نظیر. چیه؟ گفتن آقا دارن همینجور شراب پوشی وا میکنن جوونو به فساد بکشن. امام در مزرات شراب، شراب فروشی، شراب خوری هم امثال این براشون حرف زدن و اینا خوشحال تومارو گذاشتن جلو حضرت امام. چیه این؟ گفتن توماره که شراب فروشی ببندیم. امام فرمودن من هرگز امضای خودم و خرج بستن شراب فروشی نخواهم کرد. معلومه هنگ میکنن. یعنی چی مرجع تقلید؟ عوضی که خودش کفن پوش بشه جلوتر بره میگه من امضا نمیکنم. آقا مگه منکر نیست؟ بله هست. خب مگه نهی از منکر واجب نیست؟ بله هست. و چرا امضا نمیکنی؟ من امضا نمیکنم. نمیفهمیدن، نه زمانشون رو میشناختن، نه دشمنشون رو میشناختن، نه ظرفیت مرجعی مثل امام رو میشناختن. امام فرمودن من دارم فریاد میزنم میگم جمع شید دست به دست هم بدیم تومار حکومتش رو جمع کنیم، تو اومدی من خرج شراب فروشی قم کنی، حالا گیرم شراب فروشی قم و بس، تهران و شیراز و اصفهان و یزد و بندرعباس رو میخوایم چیکار کنیم، کل کشور رو بس، کاباراش رو چیکار کنیم، کاباراش رو بس، مدرسه‌هاش رو چیکار کنیم، تو چند میخوای منو بفروشی؟ ضمانت هم نمیشتسی، من هم نمیشتسی، دشمنت هم نمیشتسی، من امضا نمیکنم، جمع کن برو. این یعنی غرور؟ نه خیر، یعنی خیلی عقل. من کار بزرگتر باید بکنم. الان تو مراجع خرج این کردی، دفعه بعد دیگه نمیتونی یه نامه با اینام که راه برای تومار بنویسن لوس میخوای بکنی امضای مراجع رو؟ امروز ما با این مشکل مواجه نیستیم. آقا مراجع رو جمع کنین، زنها میرن ورزشگاه فوتبال نگاه میکنن، غلط میکنن نگاه میکنن، ولی تو غلط بزرگتر میکنی مراجع خرجی میکنی. آقا حرامه دیگه، کی گفته حرام نیست؟ خب بس بیایم بریم امضا کنیم. مردک چی داری بگی تو این شرایط خاص مراجع رو خرج میکنی؟ برای کی؟ خواهر مادر من تو میرن ورزشگاه آزادی؟ بعد فکر کردی اولین بار میرن، 40 سال میرن فقط صدا سیما پخش نمیکرد، بعد تو فکر کردی ما بگیم نرو نمیرن؟ از دو شب قبل میرن پشت در ورزشگاه آزادی با لباس پسرونه میرن تو. بعد این الان اولویت این ملت مراجع براش خرج میکنی؟ چرا مراجع خرج نمیکنی در مقابل وزارت ارتباطات که همه بچه ها رو برد تو این فضای عجیب و غریب؟ چرا نمی بری در مقابل این همه فساد و افسادی که از ریشه سازمان یافته داره انجام میشه؟ مراجع خرج 4.5 خانوم میکنی که میرن تو فوتبال؟ ببینید وقتی زمان نمیشناسی. خب زائقه به اینجاها خط میشه ها. فکر نکنید من دارم آدم بدا رو میگم که از امام حسین بدشون میاد. یه وقت آدم خوبام از امام حسین و یه کارش بدشون میاد. این کتاب قرمزی که دست منه پر از خون دل علیه که قرمز شد. یارانش کم کم از رفتاراش بدشون میاد. این که دیگه روشن غلطه دیگه. نه غلط نیست. نه این که معلومه غلطه، داره اشتباه میکنه. نمیتونستن تشخیص بدن. ما رو زائقه ها میخواییم انشالله گفتگو کنیم. کاری که برنامه ریزی شده است، شما مثلا فرض بفرمایید خانواده 30 سال پیش چه مفهوم قشنگی بود؟ خانواده میگفتیم دختر به کی بدیم؟ میگفت به پسری که سر سفره باباش بزرگ شده. اصلا ضرب المثل های ایرانی ها همه با خانواده جمع میشه. به یکی بده که خانواده دار باشه، خانواده دوست باشه. امروز واقعیت چیه؟ خانواده اینقدر فقط دوست داره؟ کم کم یه روزی نشه بگیم راستی خاطراتی بود قبلا، یه چیزی بود به اسم خانواده، یادش بخیر، یه چیزی بود به اسم خانواده، الان که همه بر خودشون زندگی. چه جوری میشه کم کم خانواده بی ارزش میشه، کم ارزش میشه، اولویت های دیگه روش میاد؟ و بعد چون خانواده بی ارزش میشه، فرزند آوری بی ارزش میشه و بعد میشه منفور در جامعه. در سال 1365 میانگین در کشور عزیز ما با بحران جنگ و تحریم و گرسنگی و فقر و فلاکت، میانگین هر زن ایرانی 6.5 فرزند داشت. و اگر نداشت میگفتم مشکلی داری، بچه دار نمیشی. الان چی؟ داره به زیر 1% میرسه. اصلا کسی ناراحت از اینو؟ بابا ولکن، مردم مشکلات دیگه دارن. میدونی چرا اینجوری میگی؟ چون زائقه تو عوض کردن، اولویت ها تو تغییر دادن، ارزش ها تو جابجا کردن، ارزش ها تو تغییر دادن، ضد ارزش ها جاش نشسته. انشالله ما شبهای آینده به این فضا میریم. من امشب که شام غریبان آقا عبدالله الحسین علیه السلام و اولین شب این مجلس هست، یکم با اجازه شما میخوام مقتل بخونم، اگر موافق هستید یه صلوات بفرستید. طولانی ترین مقتل در کربلا مال خود امام حسین علیه السلام. فکر تو رو خدا، فکر رو به زندگی دینیتون بیشتر اضافه کنید. اگر حسین علیه السلام دشمن ایناس، خب همون صبح میکشتن تموم میشد، چرا نکشتن؟ دستشون بهش نمیرسی؟ بابا کار نداشت که. چرا امام حسین علیه السلام انقدر طول میدن؟ از اول گفته بودن که ما حسین رو به قتل صبر میکشیم. قتل صبر یعنی زجر کش میکنه. امت پیغمبر، پسر پیغمبرش رو میخوان زجر کش کنن. تمام لحظاتش هم 4-5 تا تاریخ نویس گذاشتن، گفتن قشنگ بریز بنویسید ما داریم چی کار میکنیم. ریز نوشتن. یکیش حمید ابن مسلم. چه بلایی میخوان سرش بیارن؟ از کجای قصه حسین علیه السلام در این ماجرا بخونم که هم خودم بتونم یکم تحمل کنم، هم عزیزمون بتونن ادامه بدن. خیلی کار سنگین بود. از عبدالله ابن حسن بگم که اومد تو معرکه خودش و حائل بین عمو و اون نامرد کرد و فریاد زد اتقتل عمی؟ میخوای عموی منو بکشی؟ مگه از او جنازه من رد شی؟ گفت از او جنازت رد میشی. ضربه ای رو که میخواست با شمشیر به امام حسین بزنه فرود آورد. عبدالله دستشو حائل کرد، ضربه به دست خورد، نوشتن به پوست آویزون شد، ناله زد، افتاد رو سینه امام حسین. من گفتم اگه صهیونیستا بودن این کارو نمی کردن. به خدا اگه یهودی ها میگفتن میگم ولش کن بچه هست دیگه. میگه تا افتاد رو سینه امام حسین حرمله تیر رو زد، بچه رو سینه امام حسین دوختن. اینا امت پیغمبر بودن. و چی براتون بگم از قصه علی اصغر؟ چی براتون بگم از قصه های دیگه؟ بذارید بریم سراغ خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام. نوشتم وقتی که حضرت دیگه از هدایت اینها ناامید شد، آمد وداع آخر رو کرد. ثم نادا یا سکینه یا فاطمه یا زینب یا ام کلثوم علیکن من السلام، خدا حافظ بچه ها، خواهر ها، دختر ها. فنادت و سکینه یا ابه استسلمت للموت، تسلیم مرگ شدی؟ فرمود کیف لا یستسلم من لا ناصر له ولا معین. چجوری تسلیم نشه کسی که نه یاری داره نه کمکی؟ بگذریم از این صحنه، بریم جلوتر. دخترا میمدن میچسبیدن به امام، نمیذاشتن برن. یکی میگفت یادم دختر مسلم تا خبر شهادت باباش اومد، گذاشتی رو زانود، موهاشو شونه کردی، نوازش کردی، باید منو نوازش کنی، من یه ساعت دیگه یتیم میشم. یه قوقایی است در کربلا. حتی کاری کردن امام حسین گریهش در اومد. اما یه صحنه رو برای شما بگم. حضرت نوشتن نزدیک آب فرات شد، نمیذاشتن حضرت آب بنوشه. لا اله الا اینا کنایه و اسرار کربلاست. خوش به حال اهلش. امام حسین وایستاد با اسبش حرف زد. فقال الحسین علیه السلام لا اله الا الله، خدایا به یه اسب باید رحم کرد، زبانم لا. فقال الحسین علیه السلام انت عطشان و انا عطشان، ذوالجناح تو تشنه ای منم تشنه ام، فلا اشرب حتی تشرب، خیالت راحت بشه تا آب برای تو پیدا نکنم، تو رو سیراب نکنم، من آب نمیخورم. لا اله الا الله. بعد حضرت اینا رو به مبارزه دعوت کرد و چقدر از اینا رو به درک واصل کرد تا رسیدن به اینجا. ثم رماه رجل من القوم بسهم، یک نانجیبی تیری رها کرد. فوقع السهم فی جبهته، تیر به پیشانی خورد. فنزعه من جبهته، از پیشانی در آورد. معلومه چه اتفاقی افتاد. فسالت دما علی وجهه و لحیته، سر و محاسنش پر از خونی شد که جاری بود. بعد شروع کرد با خدا حرف زدن. باز با این حال ثم حمل علیهم کلیث المغضب، دوباره عین شیر حمله کرد به اینها. اینا مثل ملخی که سمتش میری میپره فرار میکنه فرار میکردن. و همینجور حضرت میگفت لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. میدونید برای این چی؟ برای این که زینب نگران بود. چی شد؟ بلند میگفت لا حول، یعنی من هستم، نگران نباش، هنوز زندم. و سهام و تأخذوه من کل ناخیه، نانجیبا چون جرأت نداشتن رو در رو به جنگل، تیر میزدن از هر طرف. و هوه یتقیها به نحرهی و صدره، حضرت با گلو و سینش این تیرها رو استقبال کرد. حالا دیگه امام شما بدن پر از تیر، خونریزی شدید. ثم لم یزل یقاتل حتی اصابت و جراحات عظیمه، جنگید و تیر زدن، جنگید و تیر زدن، بدن مبارکش پر از زخم و خون شد. پیرمرد کربلا آب ننوشیده، ساعتی مبارزه کرده و خون مفصل ازش رفته. فوقع علیه السلام لیستریح ساعتا و قد ضعف عن القتال، دیگه ضعیف شده بود، گفت یکم بشینم رو اسب، استراحتی بکنم و دوباره شروع کنم. یا صاحب الزمان از اتاه و حجرون فوقع علا جبهته، آقای شما تا اومد یکم نفس بگیره یه حرامزاده ای سنگ و پرتاب کرد، خورد دوباره تو پیشونی آقای ما، خون جاری شد رو چشم. امام حسین علیه السلام دشداشه پوشیده بودن، پیراهن عربی بلند، رو اسب که میخوان بشینن اینو جمع میکنن روش پاهاشون. حضرت پایین لباس عربیشو گرفت آورد بالا که خون رو پاک کنه، دشمن سینه امام حسین رو دید. و اخذ الثوب لیمسح الدم عن وجهه اذ اتاه سهم محدد مسموم له ثلاث شعب. یه تیر سه شعبه زهرآلود رو رها کردن. به کجا نشست؟ فوقع السهم فی قلبه الشریف. آقای شما شروع کرد دعا و ذکر قربانی برای خودش خون، میگفت بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. رهاش کردن، به خدا اگر رهاش میکردن جون میداد، اما ول نمیکنن، قراره به قتل صبر بکشنش. حالا حضرت تیر سه شعبه رفته تو وجودش، اگه از جلو بکشی بیرون این سه شعبه دوباره میاد و همه وجودش رو پاره خواهد کرد. چه کار کرد جلو چشم دشمن؟ خم شد رو اسب، تیر رو از سرش از پشت گرفت، از پشت کشید بیرون. ثم اخذ السهم فاخرجه من قفاه فانبعث الدم کالمیزاب. میزاب یعنی ناودون. بارون که شدید میاد از ناودون چجوری آب میاد بیرون؟ فوضع ید و حد تحت الجهر. یه مشت از این خون رو به آسمون پاشید، یه قطرش برنگشت، بقیه رو به محاسنش میپاشید. میگفت دوست دارم پیغمبر رو در حالی زیارت کنم که محاسنم خضاب شده است. چی بگم آقا؟ رهاش نکردن. و رومیا به سهم فوقع فی نحره. تیر بعدی رو رها کردن، به نحر آقا نشست. و تعانت و صالح ابن وهب. ملعون صالح ابن وهب از پشت به سر حضرت ضربه ای زد و خر عن فرسه علی خده الایمن. آقا با سمت راست صورت به زمین افتاد. و هو یقول بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. بقیهش واقعا جون میدادن. که بعدی چی کار کرد؟ بعدی چی کار کرد؟ عجب نامردا دقیق نوشتن. اینا رو دیگه رد میشن. بذارید آخر قصه رو بگم. تو این لحظات اهل بیت کجا بودن؟ امام سجاد به حکمت معریض است. در خیمه ای خوابید. زن و بچه ها رو از قبل قشنگ مدیریت کرده، تقسیم کرده بچه ها رو بین زن ها، خیمه ها وسط، دور تا دور محافظ. صبح عاشورام گفت دور خیمه ها خندق بکنیم، پر آتیش کنیم که دشمن نتونه نزدیک این زن و بچه ها باشه. چند ساعت مگه این آتیش دوام داشت؟ زینب کبرا سلام الله علیه این تو این وضعیت سه تا دلش سه پاره شده، یه دل پیش امام سجاد، یه دل نگران این زن و بچه که نامردا از این ور حمله نکنن، یه دل اصلیش هم تو گودی قتلگاه، همه وجودش افتاده اونجا. آخ. یه لحظه آمد به امام سجاد سر بزنه. آقا فرمودن عمه جان احساس میکنم کن فیکون داره میشه. گوشه پرده رو بزن کنار ببینم. تن زمین و آسمون دارن میلرزن. زینب کبرا نگران اومد از روی تل بلندی. کاش نمی اومدی زینب، کاش نمی اومدی. چه صحنه ای دید؟ این از این ور بیدوید، شمر از اون ور بیدوید. به سوی گودال از خیمه دویدم من، شم جلوتر بود دیر رسیدم. سر تو دوا بود ناله کشیدم من، حسین سر تو رو بردم دیر رسیدم. چه کردن امروز امشب و فردا؟ فقط یک کلام به محضر امام زمانم عرض کنم. فردا وقتی زینب به زحمت زن و بچه رو سوار مرکبای بی کجاوه و بی پرده کرد، کاری کردن نالای عصر عاشورا دوباره تکرار شد. خدایا سری به نیزه بلند است در برابر سیله. خدا کند که نباشد سر برادر زینب. هر جا نشستی زن و مرد به نیت فرج امام زمان و ایشالله باز شدن راه کربلا در این اربعین، سه مرتبه ناله بزن یا حسین.